این سابقه میاد شکست میده کیو؟ خانم کلینتون، آدمی که اصلا سابقه سیاسی نداره، تا حالا برای هیچ مقامی انتخاب نشده، هیچ پست سیاسی نداشته، و بعد بیاد با دروغ، یعنی در مصاحبه ها مناظرات کاملا دروغای صریح میگه برای هر کسی که اطلاع داره، و مبنای کارشو میذاره بر چی؟ جهل آدم ها. میگه مثلا فرض بکنید که در برجام 150 میلیارد دلار آقای اوباما داد به ایران. حالا یه آمریکایی که مثلا شهروند ایالت نمیدونم کانزاس آمریکاست، چه میدونه که این چی میگه؟ چه میدونه که اینا که این داره میگه درسته یا غلطه؟ مکانیزمی داره که راست، فقط چون ترامپ داره میگه، میگه پس درست. دیگه از این دروغ واضح‌تر نمیشد که این داشت میگفت، و یکی دوتا نه صد تا از این دروغا. و مبناش هم این بود که خب البته این تحلیل خیلی عمیق و وسیعی میخواد، خب چجوری میتونه این کارو بکنه؟ به نظر من یک ایرادیه که ما باید به دنیای گلوبالایز شده مدرن بگیریم، و متاسفانه تو آینده این بیشتر هم خواهد شد تا فقط به دموکراسی. حالا ایراد به دموکراسی رو دو سه دقیقه دیگه توضیح میدم، اما اینو بحثم رفت بدم به بحث مدرنیتی و بحث دنیای گلوبالایز شده، که چگونه انفجار اطلاعات و این گستردگی کانال‌های ارتباطی موجب شده که منابع سنتی اقتدار دچار فرسایش بشه. بالاخره اگه نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN، ABC یه خبری رو میدادن، یه تحقیقاتی میکردن، درست جهتگیری داشت، درسته که همه اینا بود، ولی باز یه اصولی رو مراعات میکردن. اما امروز شما میری تو فیسبوک، امروز میری تو توییتر، امروز میری تو فلان سایت، هر کی هر چی دلش بخواد میگه، و هیچ به اصطلاح مکانیزمی که اون فردی که داره از این به اصطلاح تغذیه میشه بتونه رو اون اثر بذاره وجود نداره. او به اصطلاح این اقتدار سنتی دچار فرسایش شده و با او اعتماد نداره و میره تو این سایت ها و اینا رو میبینه و اونا رو قبول میکنه. اگه ترامپ میگفتش که خانم کلینتون نفری 100 هزار دلار قرار بوده به شما بدن، این جلوشو گرفته نذاشتن، اون طرفدار اون 25-30% که طرفدارش بودن باور میکرده، گفت این راست میگه. خب پس بنابراین این یه ایرادی است که تو آینده ما بیشتر و بیشتر و بیشتر درگیرش خواهیم بود، یعنی مسئله است برای آینده. حالا اسم خودش هم اسم گذاشته فیک نیوز، خب خبرهای تقلبی، که خودش دیگه استادش این کاره، یا حالا به همه تمام اعتبار تمام اینا رو به اصطلاح منابع سنتی رو هم که دچار خدشه کرده. پس این یه مسئله است برای آینده همه بشریت در همه جای دنیا، که چی کار میخواییم با این وضعیت بکنیم؟ دیگه نمیشه جلو اینترنت رو گرفت، نمیشه جلو این سایت ها رو گرفت، چی کدومی کارها نمیشه کرد؟ این هم میان تو مناظره همه حرفا رو میزنن، هر کدوم این چیزها رو میگن انجام میدن و خیلی هم باور میکنن. خب پس این یه مسئله. حالا برگردم به بحث مسئله دموکراسی. ببینید توی اینجا وقتی که یه آدمی مثل ترامپ میتونه شکست بده خانم هیلری رو، به نظر من این یعنی اون نظام سیاسی دچار مشکله، یعنی در بین 300 خورده میلیون نفر در آمریکا کسی بهتر از این صلاحیت نداشت بشه رئیس جمهور آمریکا. یعنی این دیگه برجسته ترین آدمی است که تو اون نظام میتونست بیاد بشه. پس اگر این توی غربال هایی که اونا انجام میدن و پس از غربالگری این همه دیبیت هایی که تو پرایمریز کردن، تو انتخابات مقدماتی کردن، و این براینده شده و در این انتخابات ملی هم این شکست داده، خب یه ایرادی هست به این نظام. قطعا این آدم به اصطلاح ضعف های بسیاری داره، که رئیس جمهور که ایچی، مدیری مدرسه هم نمیشه کردش، حتی در عرصه بیزنس هم که خیلی ادعا داره، خیلی هم میگن نه تو اون عرصه هم خیلی با زد و بند اومده بالا. حالا من نمیخوام قضاوت بکنم تو عرصه بیزنس آدم توانمندی، نه حالا تو عرصه سیاسی که میتونم قضاوت بکنم. خب این یه ایرادی داره این نظام. پس بنابراین از اون موقع دیگه به این جمع‌بندی رسیدم که کامل، قبلم رسیده بودم کامل، دیگه نظامات پارلمانتری رو ترجیح میدم، چون بالاخره در یه نظام پارلمانتریستی امکان اینکه یه آدمی مثل ترامپ بتونه بشه نخست وزیر یا رئیس جمهور خیلی ضعیفه، نه که بگم نیست، بی نهایت ضعیفه، چون بالاخره باید یه مشتی اون انتخاب میکنن، یک تعدادی اون انتخاب میکنن که نمایندن، خودشون نخبن، کارشناسن، میدونن و طبیعتا نمیانه همچی آدمی انتخاب کنن، احتمالش خیلی ضعیفه که یه همچی آدمی انتخاب بکنن به نخست وزیری. ولذا شما تو اروپا هم که نگاه کنید، هر جا که رأی مستقیم بوده خسران های زیادی به اروپا وارد شده. نمونه مشخصش برگزیت که به نظر من مهمتر از انتخاب ترامپ بود. یعنی من همیشه شهروندهای اروپایی رو آگاه‌تر می‌دونستم، بیشتر می‌خوندم، بیشتر تا فکر نمی‌کردم برگزیت هیچ وقت در انگلیس، در بریتانیا بتونه تصویب بشه، ولی شد. خب وقتی هم که میشنم فکر کنم اینا طبیعیه، شما چجوری می‌تونید انتظار داشته باشید برگزیت یه چیزی به این پیچیدگی رو خب مردم عامی در انگلیس بتون تشخیص بدن که آقا این مثلا ما بریم بیرون؟ خب احساسی رأی میدن، میشه بر اساس هویت تا بعد نتایجش رو بخوام ببینن. کارشناس که نیست، کارشناسش هم به زور میخونن، یا مثلا برجام رأی گیری مثلا نظر سنجی میکنن، میگن اینقدر موافقن اینقدر مخالفن. بابا حالا یه دوی جلسه تو آستانه بود، اونجا گفتم آقای مونیس و سناتور نانم نشسته بودن، سناتور سابق نان، گفتم این آقای ترامپ که به نظرم میاد که نه تنها نخونده برجام رو، حتی نگاهش هم نکرده. حالا من گفتم بی ادبیه که اینو میگم، غیر دیپلماتیکه واسه حرفی که میزنم. خودم به نظرم میاد که اگه دو ماه بذارینش توی اتاق، دو ماه هم بهش فرق بدین، برجامو بهش بدید، بازم توان فهم برجام رو نداره. وقت چگونه شما انتظار دارید که مثلا مردم عامی بدونن که آقا برجام توش چیه؟ سندگی 159 صفحه مطلبه، سش مطالب پیچیده تخصصیه، چه انتظاریه که ما داریم از مردم که اینا رو متوجه شن؟ و اینجا هاست که الان تو اروپا و آمریکا خصوصا اون چیزایی که برمیگرده به رأی مستقیم مردم، به نظر من انتظار بیجا داشتن از رأی مستقیم مردم واسه چیزای پیچیده. خب چرا؟ چون سیاستمدارا با این شرایطی که امروز به وجود اومده و فرسودگی منابع به اصطلاح اعتبار منابع سنتی، اینا میتونن بیان رأی مردم رو بگیرن. این سالوینی شما نگاه کنید تو ایتالیا، لوپن رو نگاه کنید در فرانسه، ناجف فراج نگاه کنید، خب اینا میبینن با یه سری شعارهای به اصطلاح نشدنی و یه سری دروغ عوام فریبی میکنن و یه سری دروغ خوشو جمع میکنن. خب عوام فریبی میکنن، یه سری دروغ خوشو جمع میکنن و بهشون رأی میدن و میرن بالا به اینکه این کارا رو میخوام بکنم و به هر صورت دچار مشکل میکنن کشورها رو. اما حالا بحث من در اینجا اینه که نظامات پارلمانتریستی این مزیت رو دارد که امکان نخست وزیر شدن یه آدمهایی مثل ترامپ رو به شدت کاهش بده، نه حذف بکنه، کاهش بده. چون بالاخره چرا میگم حذف نمیتونه بکنه؟ چون بالاخره همون آدمو میره یه مش نماینده انتخاب میکنه، اونم تو مثل انتخابات الان آقای جانسون، آقای جانسون مجلس بهش رأی نداد، خب مجلس بالاخره نماینده حزب محافظه‌کار بهش رأی داد که میگن نیم درصد مثلا واسه مردم رأی مردم انگلیس هم بریتانیا هم نیست. اما به هر صورت امکانش کاهش پیدا میکنه. لذا به نظر من امروز این نظامات پارلمانتریستی رو من در مجموع ترجیح میدم به نظامات ریاستی.
نه فکر میکنید در داخل آمریکا این ظرفیت وجود داره برای تغییر سیستم؟ چون
نه
همچنان
اصلا ساده ترین تغییرات هم شما نمیتونید، چون کاری که الان دارن انجام میدن در میدونید که اونجا سیستم کالج ووت و یه مثلا خانم کلینتون 2 میلیون خورده بیشتر رأی داشت از ترامپ رأی عمومی، اما به خاطر نظام خاصی که آمریکا داشت که نظام عجیب و غریبیه رئیس جمهور نشد. ولی حتی همون نظام عجیب و غریب هم نمیتونه این عوضش بکنه، به سختی میتونه اون نظام یا تغییرش بدن، یه نظامی که مثلا بیسش بر مبنای رأی مردم باشه جایگزین کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر ما یه زمان خیلی کوتاهی داریم تا پایان برنامه، فکر می‌کنم سوال آخرم باشه که از شما خواهم پرسید در مورد همین وضعیت جهانی شدن که تو ابتدای صحبتاتون اشاراتی کردید. خب شما فرمودید که آمریکا حتی با وجود شخصی مثل ترامپ هم نمیتونه کاری بکنه که این فرایند جهانی شدن که آغاز شده خیلی بخواد تغییر بکنه، اون رژیم ها همچنان داره به حرکت خودش ادامه میده. ولی خب از اون طرف هم فرمودید که ما شاهد بازگشت دولت خواهیم بود، دولتی که خب جهانی شدن خیلی داشت تلاش میکرد که قدرتش رو محدود بکنه. خیلی معتقد بودن که دولت دچار ایروژن شده، دچار فرسایش شده. به نظرتون آیا این تعارضی نیست؟ یعنی ما در ادامه شاهد چه خواهیم بود؟ آیا جهانی شدن بدون اینکه ممکن حالا منافع ابرقدرت ها مثل آمریکا هم نباشه به همون حرکت خودش ادامه خواهد داد، و یا اینکه ما شاهد برگشت ناسیونالیسم با دخالت دولت های مثل آمریکا خواهیم بود، دوباره مرزهایی که داره کشیده میشه، مقابله با مهاجرت ها، اینا به کجا خواهد کشید و بعد قدرت آمریکا چه تأثیری از این خواهد گرفت؟
نه به نظر من تعارض نیست، یعنی دولت ها همون تعمیق رو انجام خواهند داد. دولت میاد سر کار، یعنی اون ضروری گلوبالایزیشن، ضروری جهانی شدن این نیست که به اصطلاح دولت کوچیک باشه یا بزرگ باشه. مثلا اینه که بحران نباشه، مثلا اینکه تسهیل بکنه تعمیق شدن روابط کاپیتالیستی رو، و دولت میتونه بکنه. اما در نهایت نظام کاپیتالیستی دچار بحران خواهد شد. اون بحران 150 ساله نه بحران 40-60 ساله که میشه، ولی بالاخره این دچار بحران‌های لاینحل خواهد شد. با این وضعیتی که داریم میریم جلو، بالاخره ما خیلی افیشنتر کاراتر در تولید خواهیم شد و میتونیم خیلی کالاهای زیادی رو تولید کنیم و ربات ها و تکنولوژی های جدید جای آدم ها رو خواهند گرفت و این 8 میلیارد و تا چند نمیدونم 200 دهه دیگه 4 دهه دیگه 10 میلیارد آدم چجوری میخوای جدا اشتغال بکنی؟ تخصیص منابع چجوری خواهد بود دیگه در سطح بین الملل، نه در یک کشور خاص؟ چون مزیت به اصطلاح این نظام واحد کاپیتالیستی بوده که نظام واحد کاپیتالیستیه، ولی در به اصطلاح این توانمندی رو داشته که در به اصطلاح رأس دولت‌های متفاوت این نظام واحد رو سامان بدن. یعنی همین که میگی تعارضی نیست بین نظام واحد کاپیتالیستی که حاکم بر دنیاست و وجود دولت‌های متفاوت. تعدد دولت‌ها در واقع حتی والاستین میگه ضروری این نظامه. خب میگه اصلا اگر قرار بود که یک نظام واحد یک دولت باشه میشد امپراتوری همینجوری بوده دیگه، یک نظام واحد سیاسی بود. اون چه که اینو با اون فرق میکنه، یک این نظام واحد کاپیتالیستی، دو تعدد دولت‌ها وجود داره. پس دولت ها نمیتونن این دنیا دوشار خدشش بکنن و تو آینده من به نظرم میادش که این در نهایت باز اینو من وام میگیرم از خود والرستین که دوشار بحران خواهد شد.
و این واکنش هایی هم که آمریکا و اروپا دارن نشون میدن به تبعات جهانی شدن به نظرتون گذراست یا میتونه تداوم داشته باشه؟
کیا اروپا؟
مثلا واکنش هایی که دارن نشون میدن در مقابل مهاجران یا دوباره پررنگ کردن مرزها یا خروج آمریکا از
بحث. دقیقاً موقته. خوب شد گفتی، اینم یه سوال خیلی خوبه. ببین این بحث های هویتی که الان طرح شده، این بحث های هویتی ما باید ببینیم که این ذاتی نظام کاپیتالیستی یا ذاتی به اصطلاح جهانی شدنه یا ذاتی جهانی شدنه. خب به نظر من این خیلی سکه اونور سکه جهانی شدنه، چون از یه طرف به اصطلاح این جهانی شدن خیلی داره کم رنگ میکنه یه سری چیزا رو، از یه لحاظ از یه در یه سطحی که داره خیلی پر رنگ میکنه. پس برای این هویت های شخصی و ملی و قومی اینا داره پر رنگ میشه، یعنی این اونور سکه جهانی شدنه، نه نظام کاپیتالیستی یا دموکراسی.
آقای دکتر هادیان عزیز، عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهمان برنامه ما بودند در آغاز یک پایان. خیلی از لطف شما برای اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردیم متشکرم. از عمق دانش شما و گستردگی اطلاعاتتون بسیار استفاده کردیم. قطعا شنوندگان ما هم از برنامه لذت بردن. امیدوارم که اینگونه باشه. به اتفاق مهمان عزیز برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهترین دوستان می‌فرمایند، بهترین دوستان کسی است که هرگاه خدا را یاد نمودی تو را یاری کند، و چون خدا را فراموش نمودی به یادت آورد. هفته وحدت، هفته ولادت پیوند دهنده تمام خوبی ها و پیام‌آور وحی خدا بر همه شما مسلمانان و شیفتگان طریق نبوی مبارک. عاشقان، عیدتان مبارک.
مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده. این شبا تا بخوای بید مجنون میبینم، میبینم شب و ماه آسمون زل میزنه، به نگاه گرم و دل پذیر تو دور اون خونه ی سبزت نمیگشت، اگه خورشید نمیشد اسیر تو. صلوات خنده ها تو دوست دارم، وقتی رو لبای قنچه وا میشه تو زمین، وقتی که اسمت میپیچه یه دفعه آسمون از جاش پا میشه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده. این شبا تا بخوای بید مجنون میبینم، میبینم. تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی. تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی. بوی گل گرفته بود تن زمین از همون شب که به دنیا اومدی، بوی گل گرفته بود تن زدی از همون شب که به دنیا اومدی. تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، اسم تو اسم تموم خوبی هاست، اسم تو معنی اسم اعظمه. تو اگه نباشی سر تو دنیا رو جای تو اگه به ما بدن کمه، تو اگه نباشی سر تو دنیا رو جای تو اگه به ما بدن کمه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده. این شبا تا بخوایی بیده مجنون میبینم، میبینم
حجت الاسلام استاد مجتبی تهرانی تمثیل جالبی درباره ذکر صلوات دارند. ایشان میگویند صلوات هم مداد است و هم مداد پاکن، یعنی هم حسنه می نویسد و هم گناه پاک می کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على آله محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على آله محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الهادي 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 محمد، اللهم صل على
رحمتن للعالمین.
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از غرب ها وارد میشه نزد دیوارها و این پیروزی جاودانه.
ابو طالب و بنی هاشم پشت سر محمد بودند، ابو لهب و ابو جهل و بقیه هم که وضع اقتصادیشان با حرفهای محمد به خطر افتاده بود نمی توانستند مستقیما کاری بکنند، از ابو طالب می ترسیدند. کار تازهشان این بود که به بچه ها و برده ها و دیوان ها پول می دادند که محمد را اذیت کنند، سنگ بزنند، مسخره کنند. این طوری جانشان در امان بود.
غیر قابل تحمله. محمد حتی روی دوستان خارجی ما هم اثر گذاشته. بسیار خوب، ما هم از او یک خارجی می سازیم. ابو طالب از او حمایت می کنه. بسیار خوب، ما عمو و برادرزاده رو بیرون می کنیم.
سیده درسته، امید درسته.
بر یک زمان تمام فامیلش رو اخراج می کنیم، اونا رو از خودمون دور می کنیم. هیچ بازرگانی با آنها معامله نمی کند، زمینی برایشان نمی ماند و سقفی بر سرشان سایه نمی اندازند، هیچ نانمایی بهشان نان نمی فروشند و هیچ زنی به عقلشان در نمی آید تا دست از کارشان و عقیدهشان بکشن.
خرید و فروش با هواداران محمد ممنوع. ارتباط و معاشرت با هواداران محمد ممنوع. ازدواج با هواداران محمد ممنوع. در هر اتفاقی هواداری از هواداران محمد ممنوع. همه بزرگان قریش امضا کردند. می‌خواستند هواداران محمد از راه خودشان برگردند.
این سالها سخت ترین سالهای نبوت پیامبر بود. برای 3 سال گرسنگی، تشنگی و بی‌رحمی‌های پهنه صحرا را در شعب ابوطالب تحمل نمودند، ولی برای یک نهضت جهانی دوران سازندگی بود. خدیجه آن مادر اسلام درگذشت، ابوطالب آن حامی بزرگ وفات کرد و پیامبر و اسلام را در میان طوفان‌ها تنها گذاشتند تا راه خود را در تاریخ باز کنند. ابوطالب تا آخرین لحظه حیات کوشید تا پیامبر را با مکه آشتی دهد.
رسول الله فقط یک کلمه از شما خواست است. ایمان به خدای یگانه.
اگر مشکل فقط یک کلمه بود ما حاضر بودیم 10 کلمه بود. ولی کلمه ای که او میخواد تمام خدایان رو سرنگون میکنه.
شما حتی از شنیدنش هم وحشت دارید.
هو خیر خلق الله رحمت للعالمین علیه الصلاة والسلام علیه الصلاة والسلام.
یا صادقا اقوى یا محمد، یا طاهرا اخلاق یا محمد، یا هدیا اکوى یا محمد، يا تجرس لله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله.
يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا رشيد الله نبي الله يا محمد،
يا رسول الله. يا بدر التمام نور الظلام علي المنقام سيد الكرام منقذ الآلام عليه الصلاة والسلام.
يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا رشيد الله نبي الله يا محمد.
سلام ما بر خاتم پیامبران و نگین رسالت رحمت بود برای عالمیان و عطر نامش در تمام طول تاریخ پراکنده است. عاشقان عیدتان مبارک. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم که عنایت می‌فرمایید و برنامه‌های رادیو گفتگو توجه دارید. ممنون اگر که ارتباط هم برقرار بفرمایید با ما با شماره 162. به ساعت 20 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه ایران قرن 15 توجه بفرمایید. چالش ها و فرصت های ایران در بخش انرژی با رویکرد در ایران قرن 15 موضوع این برنامه است.
جوانان قله‌های انقلاب اسلامی، ایران قوی در قرن 15، مأموریت جهانی و تمدنی انقلاب. ایران قرن 15.